باشید، بهترین باشید، در موسیقی، در ورزش، در هنرهای متفاوت، در درس، در المپیادها. خب اینجا بچه ها فشارهای زیادی رو تحمل میکنن. یکی از موارد استرابی که من در نوجوانان میبینم که منتقل همیشه تا با سنین جوانی و سنین میانسالی، کمالگراییه، که افراد به شدت سعی میکنن که در هر چیزی پرفکت باشن، کامل باشن، تا بتونن محبوبیتی در جامعه یا خانواده داشته باشن. استراب بالایی رو باید تحمل بکنن، چون مداوم این برتری جویی به ما استراب میده. مداوم یعنی شما حتی اگر در فکرش هم باشید، اگر عمل هم نکنید، دچار استراب خواهید شد که آیا من میتونم یا نمیتونم. و جالب اینجاست که تمامی نداره، یعنی شما هر چی رو هم به دست بیارید باز دچار استراب هستید، چون چیز بالاتری وجود داره. و این کمالگرایی متاسفانه از کودک شروع میشه، یعنی از کودکی، دوران کودکی هر شخص شروع میشه.
بله درسته.
و یکی از بدترین مواردی که توی کمالگرایی هست و متاسفانه دیده میشه مقایسه است. یعنی علاوه بر این که تو باید کامل باشی، این کامل بودن تو این چیزی نیستش که ما تعریف میکنیم، تو مقایسه میشی. حالا امکان داره یک نفری هیچ کاری تو زندگیش نمیکنه، فقط تو بوده ورزش خیلی فعاله و اونجا خیلی موفقه، اما من باید هم شبیه اون ورزشکاره مقام المپیاد بیارم، هم شبیه اون کسی که فقط زبان خونده زبانم خوب باشه، هم شبیه اون کسی که فقط موسیقی کار کرده موسیقی خوب باشه. و این خب توانایی افراد میده زیر سوال دیگه، و شخص احساس ناتوانی و ناکامی میکنه و استرس زیادی رو متحمل میشه.
بله.
یکی دیگه از مسائلی که در کودکان ایجاد استرس میکنه دوسوگرایی والدینه، و اون از اینجاست که یک والد یک ارزشی رو برای کودک تعریف میکنه، والد دیگه چیز دیگه رو تعریف
میکنه. بله.
مثلا شما به کودکت میگی که وقتی که دختر خالت میاد عروسک تو بهش بده بازی کنین، یا جلوی مهمون بهش میگین که بازی کنید، بعد والد بعدی وقتی که مهمونه میره، دختر خاله میره، میگه که برای چی عروسک تو دادی، دیدی خراب شد.
درسته.
و بچه رو دعوا میکنه، بچه متوجه نمیشه که بالاخره باید این کارو بکنه یا نکنه. یا مثلا بهش میگیم که هیچ وقت دروغ نگو، دروغ کار بدیه، بعد گوشی رو که برمیداره میگیم که بگو بابا نیست، و بچه متوجه نمیشه بالاخره باید دروغ بگه یا دروغ نگه. ببینید وقتی که افراد بزرگتر میشن، تنشون بیشتر میشه، میتونن این رو تشخیص بدن که حالا الان مصلحت بر این بوده، ولی وقتی که حالا منظورم دروغ نیست هر کاری، اما وقتی که کودک شخص هیچ قوه تشخیصی در این مورد نداره، از ترگردان میشه بین دوسوگرایی والده. متاسفانه خانواده های دوسوگرا که حتی میتونه در یک والد تعریف بشه، یعنی مثلا والد الان میگه که جلوی مهمون میگه عروسک تو بده بازی کنه، وقتی مهمون میره اصلا بچه رو کتک میزنه، دعوا میکنه که تو چرا دادی، حتی یک والد، نه بین دو والد. دوسوگرایی حتی زمینه های اسکیزوفرن رو هم ایجاد میکنه، یعنی امکان داره فرزندان رو ببره توی اون فاز که حتی اگر ژن اسکیزوفرنی در ژنوم اینها هست فعال بشه، و یا حتی حالتهای دو قطبی. اینکه دوسوگرایی والدین هم میتونه دلایل استرابی و حال بد رو برای بچه ها بذاره، چون بچه ها مداوم نگران اینن که بالاخره این کار درسته یا غلطه، الان این کار انجام بدم یا ضدش رو انجام بدم، چون هر بار در هر دو مورد بچه ها توبیخ شدن و نمیتونن تشخیص بدن کدوم کار کجا مناسبه.
بله.
مسئله بعدی قرار دادن بچه ها در حوزه جانبداریه، یعنی والدین وقتی که با هم دچار مشکل میشن، بچه ها رو وارد اون تنش ها میکنن. مثلا والد میاد میگه که فکر کنید مثلا یک مادر توی دعوا بچه رو میکشه سمت خودش و میخواد که ازش دفاع بکنه، یا پدر، فرق نمیکنه، یا توی دعوا ها بچه رو تقسیم میکنن، بچه ها متوجه میشن انگار مثل یک کالا داره باشون برخورد میشه.
بله.
و همیشه نگران اینن که بالاخره تکلیف من چیه، بالاخره من امکان داره امروز با بابا باشم، امکان داره فردا با مامان باشم، یا توی دعواها متوجه میشه که اصلا مثل کالا با من برخورد میشه، پس من منشم چی میشه، احساساتم چی میشه. این دیده نشدن بچه ها رو اذیت میکنه و استراب میگیرن که بالاخره تکلیفمون چیه توی این دعواها.
بله.
من متوجه میشم که بچه ها مداوم نگرانن که نکنه با این حرکت مادر الان دعوایی ایجاد بشه، تنش ایجاد بشه، یا با این حرف پدر الان مثلا مسافرت خراب شه و دوباره یار و یار کشی و من معلوم نیست کجا باشم.
درست.
این استیبل نبودن و ثابت نبودن حوزه بچه و فرزند استراب بالایی رو به بچه ها میده.
بله.
و تهدیدهایی که بچه ها میشن، مثلا مادر میگه که اگه اینجوری باشی من اصلا میذارم میرم، بالاخره من یه روز از این زندگی میرم. ببینید مادر میدونه که داره این رو تهدید میکنه و از ناراحتی داره اینو میگه، بچه اینو باور میکنه. بچه ها شب کابوس میبینن، تو خوابهاشون مدام استراب دارن که الان من صبح بیدارشم نکنه مامان رفته یا نکنه بابا دیگه نیاد تو خونه.
بله.
و اینا زمینه های استرابی زیادی رو برای بچه ها
به وجود میاره. خانم دکتر جان، من در بین پیام ها شما که دارین صحبت میکنین پیام ها رو داشتم مرور میکردم. خیلی ما شنونده های آگاهی داریم که گفتن حتی به قبل از ازدواج و اینکه ما چی هستیم و کی هستیم و کجا به دنیا اومدیم و چطور زندگی کردیم.
من صداتون رو خانم سرنک کامل ندارم.
الان صدای من رو دارین؟
بله.
خانم دکتر جان، میگم قبل از اینکه حالا شما صحبتاتون رو آغاز بکنین، من پیامک ها رو شروع کردم به خوندن، لابلای حرفای شما هم داشتم پیامک ها رو مرور میکردم. ما شنونده های آگاهی داریم، خیلی هاشون به همین نقش خانواده در تربیت فرزندان اشاره کردن و گفتن این آسیب‌های اجتماعی و روانی برمیگرده حتی به قبل از ازدواج ما، اینکه ما خودمون کی هستیم، چی هستیم، چطور زندگی کردیم، چه آسیب‌های روحی روانی دیدیم و حالا وقتی که در کنار همسرمون قرار می‌گیریم چقدر با هم دیگه هماهنگ در تربیت فرزندمون پیش می‌ریم.
دقیقاً همینطوره و برای همین افراد باید قبل از اینکه اصلا ازدواج بکنن حتماً مطمئن بشن از سلامت روانشون و از سلامت نگرششون. و این چیزی نیستش که اصلا بشه سبک دونست، یعنی خیلی ازش راحت گذشت. ما کورس‌های رو داریم به اسم والد آگاه که شخصی که بخواد والد باشه باید قبل از این که بخواد ازدواج بکنه و تصمیمی برای بچه دار شدن داشته باشه، خودش رو تربیت بکنه، ترین بکنه رو خودش و تفکراتش، نگرشاش کار بکنه. این قطعی هست.
درسته.
ولی من حالا فعلا چون شما در مورد خانواده صحبت میکنید، من الان یک مورد دیگه که خیلی دیده میشه، من متاسفانه مواجه میشم باش در درمان افراد، اینجا خدمتون توضیح میدم.
بله.
قضیه مثلث هست. ما در فامیلی تراپی یک مثلثی داریم به اسم مثلث خانواده که این مثلث خیلی مهمه. پدر، مادر و فرزند. هیچ وقت نباید بین پدر و فرزند حرفی از مادر باشه. یعنی پدر بیاد از مادر بشه بچه گله بکنه
یا عکسش،
بدی بچه رو بگه، این بدی مادر رو بگه، این بدترین اتفاقی که میتونه واسه یه فرزند بیفته. یا بین مادر و فرزند حرفی از پدر باشه.
بله.
چون بچه ها میمونن واقعا دوست داشتنشون و علاقه شون اینجا زیر سوال میره و اصلا متوجه نمیشن، چون یاد نگرفتن، هنوز کودکن.
بله.
یاد نگرفتن که چطور باید با این مسئله مواجه بشن. پدر و مادر باید همسو باشن در تربیت فرزند و بچه نباید متوجه بشه این اختلافات بین اونها رو.
درست.
چون نمیتونه براش کاری بکنه. بچه هایی که مادر میاد از، حتی این مثلث میتونه بین خانواده هم باشه، مثلا خاله، مادر و فرزند، مثلا مادر بیاد از خواهرش گله کنه پیش فرزندش، حتی اگه نوجوان باشه، که آره مثلا خالت با من این کارو کرد یا عمت با من این کارو کرد، یا پدر بیاد بگه مثلا عموت با من این کارو کرد. میدونید این مثلث وقتی به هم میریزه، یعنی رأس سوم میاد بین دو رأس قرار میگیره، اون بنیان خانواده به هم میریزه و بچه ها استراب بالایی رو تجربه میکنن.
درست.
چون طرف مثلا بچه عمو رو دوست داره ولی الان میبینه این عمو کسیه که پدر رو آزار داده، مادر رو آزار داده و نمیدونه حالا با این دوست داشتنه باید چی کار کنه. الان توی جمع خانواده مدام نگرانه اگه بخواد بره پیش عموه گرم برخورد کنه، این ور با پدر و مادر به مشکل خواهد خورد و بعد دوچار تنش میشه، به خاطر اینکه نمیتونه تو مغزش این رو تحلیل بکنه که الان این رفتار عمو با دوست داشتنش رو چجوری با هم جمع بندی کنه، این دوتا قطب متضاد رو چجوری تشخیص بده. آیا من میتونم کسی رو دوست داشته باشم که مثلا پدرم ازش دلگیره؟ بعد یه چیز متضاد دیگه میبینه، پدر از دست عمو مثلا یا دایی دلگیره، عمو وقتی باهاش برخورد میکنه داره باهاش میگه میخنده، بچه نمیتونه اینا رو جمع‌بندی کنه. اینها به فرزندان استراب میده. من میبینم که بچه ها میان وقتی میگیم چرا استراب داری، چرا الان ناراحتی، میگه آخه ما آخر هفته میخوام بریم خونه داییم. خب اوکی، اونجا قراره چه اتفاقی بیفته؟ خب من مامانم از داییم ناراحته، بابام با داییم قهره، من نمیدونم قراره چی بشه، من از الان حالم بده، نمیتونه اینا رو جمع بندی بکنه.
درست.
خیلی سم بزرگیه توی روابط خانوادگی وقتی پدر و مادر و فرزندانشون رو در جریان مشکلاتشون با یا طرف مقابلشون که پدر یا مادر باشه یا با افراد خانواده میذارن.
بله.
حتی ناراحتی از خواهر یا برادر، مثلا از برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر یا حتی کوچیکتر ناراحتی دارن از اون یکی فرزند و به دخترشون گله میکنن که خواهر تو این کارو کرد، اون کارو کرد، اون کارو کرد. این دختر نمیتونه درک بکنه که باید چیکار کنه این وسط.
بله.
اینه که اینها اضطراب‌های زیادی رو میده، امیدوارم که بهشون توجه بشه.
انشاءالله خانم دکتر جان، خیلی سپاسگزارم از شما. خانم دکتر آمنه یه آهنگر، روزتون خوش، خدا نگهدارت.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدارت.
متشکرم، خدا نگهدار.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه، وقتی از دور میای هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جای از چشم من، تو باعث زیبایی این دنیا، با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، به عشق تو عاشق شدم، فقط به تو دل می‌بندم.
زندگی حرف آرامش رو میشنوین از شبکه رادیویی تهران تا تا ساعت 14:30 در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم درباره نقش خانواده ها در تربیت فرزندان صالح با شما صحبت میکنیم و اینکه چیکار بکنیم که جلوگیری بکنیم از آسیب های اجتماعی و روانی در سطح خانواده، و اگر اتفاقی برای فرزندانمون افتاد و دچار این آسیب ها شدن چطور اونها رو درمان کنیم و چیکار بکنیم که این آسیب ها به کمترین حد خودش برسه. 3094-2265-2465-2265-2466.
پدر و مادر نقش اصلی تربیت فرزندان رو به عهده دارن، چون که فرزندان پدر و مادر خودشون رو الگو قرار میدن. اینکه پدر و مادر سعی کنن ببینن که فرزندانشون دوستاشون کیان، حالا توی فضای مجازی خیلی به قولی چکشون کنن، یعنی که کنترلشون کنن.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای جعفر سرلک از نبرد شمالی گفتن که نقش تربیت فرزندان باید از قبل از تولد دربارش فکر بکنیم، حتی قبل از ازدواجمون، و گفتن که اگر به مشکل خوردیم باید حمایت بکنیم. حمایت درست از فرزندان، نه از نوع اشتباهش. هماهنگی بین پدر و مادر لازم است و بعد از حل مشکل دیگه اون خطا و اشتباه رو به عنوان چکش بر سر فرزندان خودمون نزنیم. خیلی متشکرم از شما. ما همراهای دیگه ای هم داریم. خیلی متشکرم از شما که
پدر باید مادر باشه، مادر باید پدری کنه، جای هم دیگر پر کنه.
خدای من، آره نقش پدر و مادر رو دارن در خانواده میگن. 0935 0380. سپاسگزارم از مهری که به من دارین. گفتن که فاطمه جان از خوی به دایی جان سلام کردن. آقای حسین طالبی از میدان شهدا گفتن نقش خانواده در تربیت فرزندان خیلی پررنگ و مهمه، ولی به تنهایی کافی نیست. متاسفانه نظام آموزش با تصمیمات احساسی و اشتباه خودش باعث شد بچه‌های امروزی خیلی لوس و کم ادب بشن. نسل ما مؤدب بار اومدن.
چی؟
بی ادب؟
من؟
ادب از چه؟
من مادرم مومن بود و خیر و خیلی تربیت خوبی داشت. من تنها فرزندش بودم، ولی من بچه‌ام 5 تا بچه‌ام به روش مادرم، 2 تا پسر 3 تا دختر تربیت کردم و خیلی ازشون راضی هستم و خیلی بچه‌های من الحمدلله خوبن، پاکن، سالمن، خدا رو شکر. به جوانای نصیحت میکنم به روش پدر مادراتون بچه‌هاتون رو تربیت کنین، بزرگ کنین.
گفتن که در خانواده با فرزندان باید با عشق و محبت و دلسوزی رفتار بشه که اونها از خانواده فرار نکنن و آسیب نبینن. 0919-6285-4 شماره آخرشون هست. از کارشناسمون خیلی تشکر کردن که گفتن چقدر حرفای مفید و خوبی زدن. پدر جان گفتن شما هم در دوران جوونیتون دچار آسیب‌های اجتماعی شدین که رفتارتون اینی شده. آقای علی بیاتلو
چند سالش علی؟
پدر جان اتفاقا روی همین چند سال با شما بحث کردن، اینقدر نگیم.
بچه ها رو دین محور به سر بزرگ بکنن، یعنی تعلیم و تربیتشون بر اساس آموزه‌های دینی باشه. این برای همین دنیا توی روابطشون مؤثر هست، تو احترامشون خیلی از مسائل اخلاقی تأثیر داره و همین که شالا که آخرت بچه هامونم یه جور تضمین میکنیم، یعنی که حتما دین توی تربیت بچه ها لحاظ بشه.
گفتم به نظر بنده ما برای رانندگی ساده با ماشین که شاید روزی یکی دو ساعت بیشتر طول نکشه کلاس میریم و آموزش میبینیم، اما برای ازدواج و فرزنددار شدن هیچ کلاس و مهارتی توی خودمون نیاز نمیبینیم. مشکل اصلی همینجاست که ما برای فرزنددار شدن و طرز رفتار با فرزندمون باید ابتدا کلاس بریم. خیلی متشکرم از شما. ما داریم درباره تربیت فرزندان صحبت میکنیم، اینکه چطور جلوگیری بکنیم از آسیب‌های اجتماعی و روانی. 2265 2465 2265 2465 2466 و 30094 خطهای ارتباطی ما با شما عزیزان هست.
دایی جان، دایی جان، بیدادم برسید، بیدادم
برسید. شوکه میشم دارم موضوع رو میگم. چی شده
بابا جان؟
بیدادم برسید.
فکر کنم پیرمرد منت نپذیر یه کاری دستمون داده. درسته
بابام رفته تو پارک، میگه دارم در مورد خانواده جوانات تحقیق میکنم.
مرا خواستگاری. آره
نه بابا، در رابطه با نقش خانواده در آسیب‌های اجتماعی.
خب این که خیلی خوبه
بابا جان.
نه خیریشون به هر کی میرسن میگن چند ساله. دستشون درد نکنه، یه آماری هم برای برنامه ما به ما میدن.
آخه میگیرن مفصل کتکش میزنن بابامو، کسی جوابشو نمیده که.
نپذیرو ای بابا، من برم از زیر دست و پا بیارمش بیرون؟ گناه داره.
برین دایی جان، برین.
البته اون خودش کارات کاره، اونجوری نگاش نکن.
کمکش کنین آقای جولیانی.
برین دایی جان، منم توی این فاصله با کارشناسمون صحبت کنم. ای وای من چه بلبشویی میشه اینجا.
حالا با کارشناس ببینم.
اجازه بدین. اجازه. آره اجازه بدین.
آقای جولای من بیام کمکتون.
با شما بشه.
ای وای بابا
عزیز دل من، کارشناس بگیرم. شما که نمیذارین اینجوری. ای خدای من، ایشون گیر این جوونایی که آسیب اجتماعی دارن و اینها افتادن. خب بذار حالا من نمیتونم با اون فکر کنم. اجازه بدیم ببینم کدوم روانشناسمون رو بگیریم که با این موضوعمون. خانم مهسا شیر محمدی به نظرم خیلی عالیه. خب روانشناس کودک و نوجوان هم هستن. الو.
سلام.
سلام خانم شیر محمدی، حالتون چطوره؟
ممنون، مرسی، شما خوبین؟
منم خوبم، خدا رو شکر، متشکرم از مهر شما. خانم شما روانشناس کودک و نوجوان هستیم، ما چی کار بکنیم که این آسیب‌های اجتماعی برای فرزندانمون به کمترین حدش برسه؟ خانواده نقششون چیه؟
خانم شیر محمدیه؟
بله بله.
سلام خانم شیر محمدی، من برم میونه دعوا بودم، با اجازه.
وای عزیزم، ببین چه بلوای. خانم من عذرخواهی میکنم. خانم شیر محمدی جان،
خواهش میکنم، خواهش میکنم. بذارین یه بار سوالتون رو تکرار کنم ببینین درست متوجه شدم. شما فرمودین که چیکار بکنیم که این آسیب‌های اجتماعی در بزرگسالی کمتر باشه، درسته؟
خانم دکتر جان، ما الان مسئله اصلیمون اینه که پیرمرد منت نپذیر ما توی پارک درگیر حالا نوجوانهایی شده که درگیر این آسیب‌های اجتماعی هستن، و الان مسئله اساسی ما اینه که ما خانواده‌ها نقشمون در تربیت فرزندانمون چی هست که دوچار این آسیب‌ها کمتر بشن یا اصلا نشن.
درسته، خیلی سوال خوبی هم هستش. خب قطعا همه ما میدونیم که خانواده اولین اجتماعی هستش که بچه ها توی اون پا میگذارن و واقعا توی شکل گیری شخصیت نقش خیلی خیلی مهم میدارن. در مورد آسیب های اجتماعی قبل از هر چیز لازمه که به یه نکته اشاره بکنن، این که خب ما گاهی اوقات با بچه های طرفی، یعنی خانواده گاهی اوقات با بچه های طرفی که هیچ مسئله‌ای ندارن و بچه های از نظر روانشناختی نرمالی هستن و فقط کافیه که یه مقدار در تربیت درست اونها کوشش بکنن، والدین آموزش ببینن و محافظت خوبی بکنن و تقریبا وظیفه خودشون رو انجام دادن. اما همیشه مسئله همینجور باقی نمیمونه. گاهی اوقات ما با بچه های طرف هستیم که از نظر روانشناختی شرایط سلامت و نرمالی رو ندارن.
بله.
و قطعا این بچه ها برای اینکه بتونن از نظر بهزیستی در جامعه بتونن، به خاطر اینکه شهروند سلامتی باشن، رفتار اجتماعی سالمی داشته باشن، خانواده باید زحمت خیلی بیشتری بکشن، کارهای بیشتری بکنن. پس قدم اول اینه که خانواده تشخیص بده با بچه‌ای که طرفه، فرزندی که داره، آیا نظر روانشناختی شرایط سلامتی رو داره یا نه. که اگر اینطور هستش فقط کافیه که خانواده سعی بکنه که یک بستر امن، بستر پر آرامشی رو برای تربیت فرزندش آماده بکنه. نکته خیلی 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 مهمی که من همیشه به همه خانواده هایی که باهاشون در ارتباط هستم بهشون تذکر میدم و بهشون این خاطر نشان میکنم اینه که حتما در آموزش مهارت های زندگی به بچه هاشون کوشش بکنن، سعی بکنن و این رو حتما انجام بدن. در پی این باشن که بگردن ببینن کجاها میتونن این آموزش ها رو پیدا بکنم، چون این چیزیه که خب به صورت یک آموزش کلاسیک و به صورت معمولا یک آموزش گروهی انجام میشه. آموزش های مهارت های زندگی خب 10 تا مهارت هستن و یکی از اونها که خیلی مهارت مهمیه و بچه ها مطمئنن خصوصا در دوران نوجوانی خیلی بهش احتیاج دارن ارتباط مؤثر هستش، که توی اون بچه ها یاد میگیرن ارتباط جرأتمند چیه، چطور نبگن و چطور در مقابل خواسته های ناسلامت و نامشروع بتونن مقاومت کنن و از خودشون محافظت بکنن. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا مثلا شاید تو موردی که شما دارین عرض میکنین که توی پارک مثلا دو تا نوجوان با این آقای پیر درگیر شدن، گاهی اوقات یکی از بچه ها به اون یکی میگه که بیا بریم فلان کار رو انجام بدیم. اون یکی بچه به خاطر اینکه فقط تحت فشار این همسال قرار نگیره، اینکه بعداً انگشت نشان نشه، بهش نگن که مثلا تو لوسی، تو بچه ننه ای، تو نتونستی بیای، نمیتونه نبگه. و ما میدونیم که خب فشار همسالان یکی از بزرگترین استرسورها در دوران تحصیل خصوصا در دوران نوجوانی هستش. پس اگر خانواده بتونن که یک بستر امن ایجاد بکنن، بستر پر آرامش ایجاد بکنن که فرزندشون در دوران کودکی دچار یک کودکی پر آسیب و پر تروما و دچار کودکی سختی نباشه که خودش ایجاد آسیب میکنه، و بعد از اون سعی بکنن مهارت های زندگی، مهارت های دهگانه زندگی رو به فرزندشون آموزش بدن، میتونن تا حد خیلی زیادی خیالشون راحت باشه که فرزندشون در نوجوانی و جوانی میتونه که از یه سری آسیب‌های اجتماعی در امان باشه. بانه. در مورد گروه دوم که شاید اتفاقا اول گفتمشو، یعنی بچه‌ها و نوجوان‌هایی که از نظر روانشناختی در شرایط نرمالی نیستن، مثل بچه‌هایی که مثلا اختلال اودیدی دارن، بچه‌هایی که اختلال سلوک دارن، ما باید اول سطح انتظارمون یه انتظار تقریبا نرمالی باشه. ما باید اینو بدونیم که حتی اگر که با این بچه ها از نظر روانشناختی مداخلات انجام بشه و درمان شروع بشه، باهاشون انجام بشه، گاهی اوقات نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سطح رفتار اونها مثل رفتار بچه های همسن و سالشون باشه که این اختلال رو ندارن. بله. اما با این حال باز همین به این معنی نیستش که پس این بچه حتما دچار آسیب میشه، حتما دچار آسیب های اجتماعی میشه، حتما رفتارهای بدی خواهد داشت. نه، اگر که ما تشخیصمون تشخیص به موقعی باشه و درمانهامون درمانهای درستی باشه، ما میتونیم از این اختلالات پیشرویشون بسیار بسیار پیشگیری بکنیم و کنترل کنیم. مثالی که همیشه برای خانواده ها میزنم اینه که میگم اگر شما به سرماخوردگی دچار بشین، انتظارتون اینه که بعد از مصرف داروها و مراقبت‌های درمان پزشکی کاملا بهبود پیدا بکنین و بیماری از بین بره. اما مثلا در مورد بیماری مثل دیابت، حداقل در حال حاضر خیلی این انتظار رو نداریم. انتظار داریم وقتی میدیم به پزشک مراجعه میکنیم، مراقبت‌های پزشکی و داروهایی که به ما میده باعث بشه که بیماری ما کنترل بشه، خیلی پیشروی نکنه. در مورد اختلالات دوران کودکی، در اختلالات روانی هم همینطوره. در این زمینه ها لازمه که خانواده ها در کودکی وقتی که احساس میکنن فرزندشون بعضی رفتارهاش، بعضی نافرمانیهاش یه مقدار متفاوت نسبت به بچه های دیگه، اقدام بکنن برای اینکه حالا از روانشناس کمک بگیرن، درمان انجام بدن و به این فکر نکنن که حالا مثلا نه بیفایده است، اتفاقی نمیفته، حتما بزرگ بشه درست میشه. به این فکر بکنن که ما میتونیم کمک بکنیم، میتونیم که اوضاع از اینی که هست بهتر بکنیم. شاید 100% همه چی عالی نشه، ولی قطعا خیلی بهتر میشه.
بله.
و حتی این بچه ها هم در صورتی که درمان درستی بگیرن، مداخلات خوبی بگیرن، میتونیم مطمئن بشیم که دچار آسیب‌های اجتماعی نمیشن.
به امید خدا. سپاسگزارم.